بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات شوراهای محلی عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. برنامه آمریکا برای آموزش نظامی و مسلح کردن ساکنان مناطق خطرناک افغانستان آغاز شد. و 10 قاچاقچی مواد مخدر در استان خراسان رضوی کشته شدند. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه شنبه‌تون رو به ما گوش میکنید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از زمستون سرد اون میشنوید. صدای مجله شب رو 12 بهمن 87 31 ژانویه 2009. امیدوارم توی این نیمه فصل سرما دلهاتون گرم باشه، اول هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه. همراهتون هستم در نیم ساعت آینده با مجله شامگاهی، خبر و فراسوی اون. مثل همیشه بمونید با من، خبرها رو اول میشنویم، برمیگردم فهرست برنامه ها رو اعلام میکنم. کنار من امشب در مجله، در استودیوی پخش زنده شماره 5، همکارم هانا کاویانی نشسته که امشب مسئولیت پیگیری خبرهای رادیو فردا رو بر عهده داره. هانا، شب بر تو هم خوش.
با سلام. مردم عراق در میان تدابیر شدید امنیتی برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی پای صندوق‌های رأی رفتند. دور پیشین انتخابات شوراهای محلی عراق در سال 2005 میلادی 4 سال پیش برگزار شده بود. در انتخابات روز شنبه حدود 14400 کاندیدا برای دستیابی به 440 کرسی شوراهای محلی در 14 استان از 18 استان عراق رقابت کردند. به گزارش رسانه‌های عراق، زمان رأی‌گیری 1 ساعت تمدید شده است و نتایج رأی‌گیری هفته آینده اعلام خواهد شد. بنابر گزارش‌های این انتخابات بدون هیچ گونه درگیری انجام شد، این در حالی است که در دوره رقابت‌های انتخاباتی چند کاندیدا ترور شده بودند. برنامه آمریکا برای آموزش و مسلح کردن ساکنان خطرناک‌ترین مناطق افغانستان به عنوان راهی برای دفاع در مقابل طالبان آغاز شد. وزارت کشور افغانستان روز شنبه اعلام کرد که آمریکا سرمایه لازم برای مسلح کردن مردم با سلاح‌های مشابه پلیس افغانستان را تقبل می‌کند. مسئولان گفتند این برنامه در استان وردک از خطرناک‌ترین استان‌های افغانستان در جنوب غربی کابل آغاز می‌شود. برخی معتقدند این اقدام موجب تشکیل شبه نظامیان محلی می‌شود، اما مسئولان غربی و افغان این نظریه را رد می‌کنند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد پلیس 10 قاچاقچی مواد مخدر را طی درگیری‌های 3 روزه در استان خراسان رضوی در شرق ایران از پای درآورده است. ایرنا به نقل از مقامات پلیس اعلام کرد در این عملیات بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر نیز ضبط شد. استان‌های شرقی ایران که با افغانستان و پاکستان هم مرزند از مسیرهای قاچاق مواد مخدر به شمار می‌آیند. اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه ضمن دیدار با هیئت بازدید کننده آمریکایی از دمشق گفت پس از سالها روابط تیره میان دو کشور خواستار گفتگو با واشنگتن است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، بشار اسد در سخنان خود با آدام سمیت نماینده کنگره آمریکا درباره اهمیت آغاز مذاکراتی به گفته او مثبت و سازنده میان سوریه و ایالات متحده سخن گفته است. خبرگزاری سوریه همچنین اعلام کرد اعضای هیئت اعزامی آمریکا نیز بر نقش حیاتی سوریه در خاورمیانه و تمایل دولت جدید آمریکا به ترمیم روابط واشنگتن دمشق به خاطر ثبات منطقه تاکید کردند. و اما جورج میشل، فرستاده آمریکا به خاورمیانه، روز شنبه با صالح بشیر وزیر خارجه اردن در عمان ملاقات کرد. طبق بیانیه وزارت خارجه اردن، آقای میچل گفت دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روند صلح خاورمیانه را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد. در این دیدار وزیر خارجه اردن خواستار همکاری جهانی برای آغاز مذاکرات جدی با هدف رسیدن به صلح در خاورمیانه بر اساس توافق دو طرف شده است.
متشکرم هانا کاویانی. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. بزرگترین تشکل دانشجویی ایران روی لبه تیغ و حمایت 50 انجمن دانشجویی از تحکیم وحدت.
پشتش از اون فضای خفقانی که ایجاد میشه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون.
5 درویش در زندان، 2 حسینیه ویران، صدها درویش دارای پرونده باز و سرانجام دراویش ایران چاره‌جویی میکنند.
این باعث تأسفه. گروه های سیاسی حقوق قانونی خودشون رو نمیشناسن.
نشست پاریس و زنان جنگاور ایرانی در قلب اروپا.
من آن رستم زال را دخترم، فروزنده در برد چون اخترم.
اینها بیشتر. باراک حسین اوباما متولد می شود در قلب افغانستان. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. غزه اگرچه تا حدی آرام شده، اما همچنان اینجا و اونجا نارامی های هم به چشم میخوره و باریکه داغ خاورمیانه همچنان وامدار حمله ضربتی اسرائیله. در همین بین تلاشای جهانی برای حفظ آتشبس شکننده حماس اسرائیل ادامه داره. از جمله همونطور که شنیدید، سفر جورج میچل فرستاده واشنگتن به منطقه. آخرین تحولات غزه رو بشنویم در ابتدای این مجله شب از همکارم حامد پارسی.
جورج میچل نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه در ادامه نخستین ماموریت خود روز شنبه در ریاض با پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد. آقای میچل پیش از سفر به عربستان با مقام‌های اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز مذاکراتی را انجام داده بود. در همین حال تونی بلر نماینده ویژه کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه نیز لزوم لحاظ کردن سازمان حماس در محاسبات سیاسی را مطرح کرده است. آقای بلر به روزنامه تایمز گفته است کمیته چهارجانبه باید در جستجوی راهی برای آوردن حماس به فرایند سیاسی باشد. در روزهای اخیر جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز انجام مذاکره با حماس را توصیه کرده بودند. روز شنبه هیئت‌هایی به نمایندگی از حماس از غزه و سوریه برای ادامه گفتگوها با سران مصر در مورد توافق آتش‌بس وارد قاهره شدند. از سوی دیگر از اسرائیل خبر می‌رسد که برای چهارمین بار از زمان آتش‌بس پایان دهنده به بحران 22 روزه منطقه خاورمیانه بامداد شنبه یک موشک از نوار غزه به سوی جنوب اسرائیل شلیک شد. این موشک از شمال غزه شلیک شد و به فضای باز حومه شهرک کیبوتس در اشکلون اصابت کرد. بنابر گزارش‌ها انفجار این موشک تلفات جانی در بر نداشته است، اما به صدا در آمدن دوباره آژیرهای خطر دلهوره را به میان مردم بازگردانده است. رسانه‌های اسرائیل موشک شلیک شده را از نوع روسیه گراد معرفی کردند که در مقایسه با راکت‌های قسام برد بیشتری دارد. از 18 ژانویه زمانی که اسرائیل پس از بحران پرتلفات 22 روزه غزه آتش‌بس یک جانبه اعلام کرد، خاک اسرائیل 4 بار مورد حمله راکتی قرار گرفته است. حماس تصاویری از شلیک راکت‌های پیشین را نیز منتشر کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه امنیتی این کشور به ارتش اختیار داده است در برابر هر گونه تعرضی به خاک اسرائیل، جنگنده‌ها تونل‌های مرز غزه با مصر را که ظن حمله جنگ‌افزار از طریق آنها می‌رود، بمباران کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت که امیدوار است آتش‌بس پایدار بماند، اما در صورتی که شرایط اقتضا کند، ارتش آماده ی انجام عملیات دیگری در غزه است.
حامد پارسی بود. بخونید جزئیات بیشتر رو. از جمله یک راکت به جنوب اسرائیل اصابت کرد. radiofarda.com آدرس ماست. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמון בנף אמנלת אילונה.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب تایپ کنید به جای radiofarda.com انتظارکوه.com. انتظارکوه.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست برای شمایی که در ایران هستید و نمیتونید مستقیما وارد صفحه اصلی وبسایت ما بشید. مدتیه که به گفته منابع دانشجویی در ایران، بزرگترین تشکل سیاسی صنفی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، طیف علامه که منتقد سیاست‌های اصولگرایان هست، روی لبه تیغ قرار گرفته. از جمله اعلام غیرقانونی بودن این طیف از طرف کابینه محمود احمدی نژاد. و همه اینها باعث حمایت دانشجویان منتقد از این تشکل شده. در آخرین تحول بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران طی بیانیه‌ای به اونچه که سرکوب‌های اخیر دانشگاه‌ها در کشور خوندند اعتراض کرده و حمایت خودشون رو از دفتر تحکیم وحدت اعلام کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش روزا آژیری.
روز شنبه 12 بهمن ماه بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران طی بیانیه‌ای اعتراض خود را به سرکوب‌های اخیر دانشگاه‌ها اعلام کرده و از دفتر تحکیم وحدت حمایت کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرد و شهید چمران اهواز نیز دیده می‌شود. خبرگزاری فارس هفته گذشته اعلام کرده بود که این دو انجمن از دفتر تحکیم وحدت خارج شدند. در این بیانیه موارد اعمال فشار بر دانشجویان از جمله به این شرح ذکر شده است: احضار نزدیک به 150 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی، صدور مجموعاً 40 ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان، توقیف 11 نشریه دانشجویی، صدور در مجموع 7 سال حبس برای فعالین دانشجویی، بازنشستگی اجباری برای 4 تن از اساتید دانشگاه‌ها و صدور حکم تعزیری به صورت غیابی برای علی نیکونسبتی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. هفته گذشته طیف علامه دفتر تحکیم وحدت از سوی دبیرخانه‌های هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی غیرقانونی اعلام شد. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم اعلام کرد غیرقانونی بودن طیف علامه دفتر تحکیم وحدت به سالهای 81 و 83 برمیگردد و موضوع جدیدی نیست. بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت از دلایل اعمال فشارهای ماه‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران بر تشکل‌های مستقل در ایران می‌گوید.
به نظر می‌رسه که هدف واقعیشون از اعمال این سرکوب‌های جدید به دست گرفتن فضای انتخاباتی توی ماه‌های آینده باشه و احتمال کمترین انتقادی یا اظهار نظری رو راجع به فضای مملکت و روند اموری که جریان داره نسبت به سرکوب‌ها و اعمال فشارهایی که هست، اینها رو میخوان مسدود بکنن و جریان اطلاع رسانی رو و بنابراین روند برخورد به دانشگاه رسید. نحوه برخوردها توی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو ما دیدیم، بازداشت بچه‌ها رو اونجا و همینطور در حال حاضر هم که اعمال فشارها روی دفتر تحکیم وحدت به لحاظ اینکه بخوان این رو غیرقانونی اعلام بکنن و پشت سرش از اون فضای خفقانی که ایجاد میشه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون احتمالاً استفاده بکنن توی شرایطی که عملاً هیچ نگاه منتقدی و هیچ صدای افشاگرانه‌ای برای شرایطی که به وجود اومده در کشور وجود نخواهد داشت و متاسفانه به نظر میاد که بیشتر هدفمند شده این جریان به سمت انتخابات ریاست جمهوری و نظرسازی و جمع‌آوری آرا برای کاندیدای به خصوص و مشخصاً در حمایت از سیاست‌های اماراتی توسط دولت.
امضا کنندگان این بیانیه آوردند به هیچ عنوان دفتر تحکیم وحدت به گفته آنها ساخته و پرداخته دست دولت را نمیپذیرند و همچنان اتحادیه آزادی خواه و مستقل انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور حتی اگر از سوی دولت نیز مورد قبول نباشند به رسمیت میشناسند. در پایان این بیانیه از وزارت علوم و بهداشت درخواست شده که طبق قوانین دانشگاهی و آیین‌نامه تشکل‌های دانشجویی به شکایت دفتر تحکیم وحدت رسیدگی کنند.
شنونده گزارش همکارم روزا آژیری بودید از اعتراض 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های ایران به سیاست‌های اصولگرایان. سیاست‌های ایران و شرایط اجتماعی سیاسی طبیعتاً جزو مسائلیه که شما هم درباره‌اش نظرتون رو همواره با ما شریک شدید. بشنویم، برمیگردم راه‌های ارتباطی ما و شما رو بهتون میگم.
با عرض سلام می‌خواستم بگم به این ملت ایرانی پیام برسونم: 30 سال نیرنگ، فریب، حقه کافی دونی، بس دیگه، کی میخواید بیدار شی؟
واقعا ایران کشور خوبیه، داره پیشرفت میکنه. من خواهش میکنم پخش کنید این پیغامو. ایران کشوری ما واقعا نباید چشامونو ببندیم. نسبت به زمانشاه که مقایسه میکنیم خیلی پیشرفت داشتیم. درسته یه سری کاستیام داریم ولی خب همه جوامع دارم، فقط ما که نیستیم. لطفا این پیغام منو پخش کنید.
با سلام، انقلاب اسلامی به خیلی ها چیزهای خوبی داد و از خیلی ها چیزهای خوب گرفت. اسکندری هستم، خلاصه.
خب شما هم شریک شید نظرتون رو با رادیو فردا. همونطور که شنیدید، رادیو فردا فقط از مطالب برای شما حرف نمیزنه، صحبت‌های شما رو هم پخش میکنه، به گوش بقیه شنونده‌های رادیو فردا میرسونه. به این شماره میتونید زنگ بزنید اگر میخواید پیام صوتی بگذارید با صدای خودتون: 00420221111. اگر هم میخواید برامون اسمس بزنید و این پیامک ها و اسمس ها خونده میشه در بخش های مختلف خبری رادیو فردا، میتونید به این شماره پیامک بفرستید: 00420-603-87-41-50. محدودیت و فشار بر دراویش که بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 و به قدرت رسیدن روحانیون در ایران کم و بیش آغاز شده بود، در سالهای اخیر شدت و سرعت بیشتری به خودش گرفته. تنها در دو سال اخیر دو حسینیه دراویش در قم و بروجرد و خانه یک درویش در اصفهان ویران شد و نزدیک به 2000 درویش به تناوب دستگیر و آزاد شدند. و سرانجام این فشارها گویا دراویش گنابادی رو به چاره‌جویی واداشته. بشنویم در گزارش آرمان مصطفی.
همکنون 5 درویش گنابادی در زندان به سر میبرند که اتهام یکی از آنها، امیرعلی محمدی لباف، اقامه نماز جماعت در قم است. در واکنش به این وضعیت، اخیراً گروهی از درویشان حقوقدان جزوه کوچکی به حدود 10-12 صفحه برای راهنمایی حقوقی درویشان در برابر احضارها، بازداشتها، بازجوییها، شکنجه‌های احتمالی و محاکمات تهیه و بین آنها توزیع کردند. در این جزوه راهنما، حقوق قانونی همه شهروندان و از جمله درویشان بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون حقوق شهروندی به آنها توضیح داده شده و راهنمایی شده است که در برابر مأموران چگونه حقوق قانونی خود را مطالبه کنند و زیر بار قانون شکنی نروند. فرشید یداللهی، وکیل دادگستری در شیراز و از درویشان گنابادی، امیدوار است که از این راه از فشار عوامل رسمی و غیر رسمی حکومت بر درویشان کاسته شود.
تنها راه چاره و وسیله دفاع هر شهروندی مخصوصا در آویش قانون هست و در این جزئیات توضیح هم داده شده که شاید مامورین یا افرادی که با آنها برخورد میکنند توجهی به مسائل قانونی نداشته باشند. به همین علت چون هر روز برخوردها و به بهانه‌های مختلف و اونم از طریق مراجع قضایی انجام میشه، در آویش باید به مسائل قانونی حقوقی خودشون و حقوق شهروندیشون اطلاع داشته باشن و از این طریق در جهت دفاع از حقوق خودشون بر بیان. و به نظر میرسه که این اطلاع رسانی و اطلاع در آویش و حتی کل شهروندای ایران از حقوق قانونیشون باعث میشه قانون شکنان حداقل در اقدامایی که انجام میدن دست پای خودشون رو بسته ببینن و محتاطانه تر حتی عمل کنن.
در اجرای این روش، حاجی بابا خواجه گراشی، شیخ دراویش گنابادی در گراش لار، حدود 2 هفته پیش احضاریه اداره اطلاعات را رد کرد و از رفتن به اداره اطلاعات گراش سر باز زد. شرح ماجرا را از فرشید یداللهی بشنویم.
بنا به اطلاعاتی که بنده کسب کردم، امام جمعه شهر گراش مطالبی را عنوان کرده بوده در نماز جمعه. به همین علت جناب آقای خواجه گراشی و دراویش نامه‌ای به مسئولون شهر نوشتند. متاسفانه اداره اطلاعات شهرستان لار به جای برخورد با این بی‌قانونی‌ها جناب آقای خواجه گراشی رو احضار کرده بودند. چون این احضاریه که برای ایشون فرستاده بودند خلاف قانون بود. احضاریه باید از مطابق قانون آیین دادگستری مشخص شده، از طریق دادگاه باشه، در فرم مخصوص باشه، دلایل اتهام، عنوان اتهام، زمان حضور اینا رو مشخص کرده باشن. چون این احضاریه که آمده بود از سوی بخشداری بود و بخشداری اصلا ایجور اجازه قانونی نداره و خلاف قانون بود این احضاریه، به همین علت جناب آقای خواجه گراشی تمکین نکردن. چون این احضاریه که آمده بود احضاریه قانونی نبود، نرفتن.
در ایران گروه‌های سیاسی، اجتماعی و صنفی دیگری نیز هستند که در موقعیت مشابه قرار دارند. چرا اونها زودتر از دراویش به فکر تأکید بر حقوق قانونی خود برنیامدند؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، میگوید اغلب فعالان سیاسی از حقوق قانونی خود آگاه نیستند.
این باعث تأسفه. گروه‌های سیاسی حقوق قانونی خودشون رو نمی‌شناسن. وقتی که آیت الله شارودی در نزدیکی پایان دوره مجلس ششم این بخشنامه حقوق شهروندی رو نوشتن و مجلس ششم اون رو تبدیل به قانون کرد، اگر از اون روز مثل همکنون که دراویش گنابادی دارن عمل میکنن تمامی فعالین سیاسی مر قانون رو از مجموعه قضات میخواستن، یعنی وزارت اطلاعات نمیتونه کسی رو احضار کنه، نیروی انتظامی حق احضار کسی رو نداره، باید با مجوز قوه قضاییه باشه، مکان هم در دادسرا باشه. اگر چنین حرکتی رو انجام میدادن مطمئن باشید تا به حال ما از بازداشت‌های غیرقانونی و خلاف قانون تو ایران نداشتیم. خوشحالم که دراویش حداقل این مسئله رو دارن در ایران عملیاتی می‌کنه.
درویشان حقوقدان در این جزوه راهنما به نمونه نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی و مهاتما گاندی در هند اشاره کردند که از راه قانون توانستند با بیقانونی مبارزه کنند و سرانجام پیروز شوند.
دراویش زیر ذره‌بین و کتابچه‌ای برای یادآوری حقوق شخصی آرمان مصطفی بود. صحبت از حقوق مدنی شد، برید به radiofarda.com صفحه ایران سمت چپ پایین صفحه بخش جدیدی به وبسایت ما اضافه شده، یکی از بخش‌های جدیدی است که به وبسایت جدید اضافه شده، در واقع اسم این بخش هست فراتر از خبر. از جمله امروز خواهید خوند در اون نامه کن لوچ به سران ایران در اعتراض به سرکوب کارگران. کن لوچ یکی از سرشناس‌ترین سینماهای سینماگران جهان و کارگردان سرشناس سینمای بریتانیا. اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای رد شدن از فیلترینگ اینترنت، تکرار میکنم آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست انتظارکوه.com. اینجا پراگ رادیو فرداست، شما شنونده مجله شب هستید و پیش رو از جمله خواهید شنید زنان جنگاور ایرانی در پاریس و تولد اوباما در افغانستان. برمیگردم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شامگاه آدینه شبی که گذشت، دیشب 11 بهمن ماه، در نشستی در پاریس، شهین سراج نویسنده و پژوهشگر ایرانی در مورد شخصیت زنان جنگاور در حماسه‌های ایرانی سخنرانی داشت. شهین سراج در این نشست چهره زنانی رو تصویر کرد که حضورشون در حماسه‌های ایرانی حضوری مردانه بوده و تا به حال کمتر مورد بررسی قرار گرفته. به گفته او، نقش زنان در پیوند با حماسه همواره در پشت میدانهای جنگ مطرح شده و گاهی با پیش‌داوری همراه بوده. به پاریس بریم با خبرنگار رادیو فردا همکارم میرعلی حسینی.
در نشستی که در شامگاه آدینه توسط انجمن فرهنگ آزاد ایران در پاریس برپا شد، شهین سراج، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، ویژگی‌های گوناگون زنان جنگاور در حماسه‌های ایرانی مانند بانو گشسب، دختر رستم، بوراندخت، دختر داریوش سوم یا همای دلفروز را ترسیم کرد. به گفته شهین سراج، این زنان جنگاور دارای ویژگی‌هایی چون شهریاری، فناوری رزمی، نعره زدن و رجز خواندن به هنگام نبرد، فرزانگی و خواستگار ستیزی هستند. برای نمونه، شهین سراج قطعه‌ای از رجزخوانی بانو گشسب دختر رستم را در برابر یک سردار درشت اندام توران زمین برای حاضرین قرائت کرد.
من آن رستم زال را دخترم، فروزنده در برد چون اخترم. چو از گوهر او بود گوهرم، به هر سروری در جهان سرورم. گرفتم که هستی چو دیب سپید، زنم بر زمینت چو یک شاخ بید. وگر گرد باشی وگر اژدها، تو از تیغ تیزم نیابی رها.
شهین سراج که درجه دکترای ادبیات را از دانشگاه سوربن اخذ کرده است، سالها در مورد زنان جنگاور حماسه‌های ایرانی مطالعه کرده و گفته‌هایش بر پایه بسیاری از منابع ادبیات ایران مانند شاهنامه، بهمننامه و دارابنامه است. شهین سراج در گفتگویی با رادیو فردا در مورد این زنان جنگاور حماسه‌های ایرانی چنین می‌گوید:
بیشتر زنان جنگاور رو ما در حماسه هایی میبینیم که به دنبال شاهنامه نوشته شدن. ما نشست و برخاست این دختران رو با پهلوانان بزرگ میبینیم و به این علته که همیشه اسم پدران و برادران اینها میاد روی کار. مثل مثلا فرض کنید بانو گشسب دختر جهان پهلوان رستم. ما کمتر از دختران رستم صحبت کردیم، بیشتر رستم رو به عنوان پدر سهراب میشناسن، حالی که رستم فرزندان دیگه‌ای داشته، دو تا از اونها بانو گشسب و زربانو و فرامرز،
در حالی که جنگاور و رزمنده هستن و میدون جنگ هم به جنگ تن به تن، ولی همه این زنها بسیار زیبا بودن. مطالعات شما تا شاید اجازه میدهید
ببینید این درست عین شخصیت آناهیتاست که در وجود این دختران نشسته. این دختران هم زیبا هستن، هم تناور و پهلوان هستن، هم حکمت دارن، خردمند هستن و بعد پهلوانان بزرگ رو یاری نظامی میدهن. این خیلی مسئله مهمه، یعنی درست مثل شخصیت آناهیتاست.
یکی از ویژگی هایی که خیلی نظر همه رو جلب کرد نشون دهنده این بود که این زنان جنگاور به این دلیل جنگاور بودن که در حماسه های ایران زن مقام برابری با مرد داشته اگر بیشتر نبوده.
بله، اصولا عنصر تأنیث در فرهنگ ایرانی یه چیز اخیره، وگرنه ما مشی و مشیانه و اصلا قدرت ها و وظایف بین مرد و زن مساوی تقسیم شده.
من خواهش کنم نام 5 تا از این زنان جنگاور رو برای ما بگید.
بله، این ما گردآفرید رو داریم، دختر کشت هم در حماسه ملی ما در شاهنامه
که با
سهراب می‌جنگه. بانو گشسپ رو داریم، دختر جهان پهلوان رستم. گردیه رو داریم، خواهر بهرام چوبین که با خاقان چین جنگ می‌کنه. و همای دلفروز رو داریم در بهمن نامه که با بهمن جنگ میکنه و بعد به همسری بهمن در میاد. و یک شخصیت عجیبی داریم به نام روشنک با لقب بوراندخت که دختر داریوش سومه که با اسکندر جنگ میکنه.
از این زنان مورد علاقه شما کدوم یکیشون هست؟
شخصا بوراندخت رو خیلی دوست دارم، برای اینکه شخصیت روشنک در اسکندرنامه ها به عنوان یک شخصیت یک دختر خیلی پسیو که به وصیت پدرش به همسری اسکندر در میاد نمایش داده شده، ولی در حماسه دارابنامه ما میبینیم که این دختر یک دختری است که به عنوان رهبر نظامی قیام میکنه و مقاومت نظامی رو به عهده میگیره. باید این رو ما در خاطرمون داشته باشیم که حماسه ایجاد میشه برای اینکه تأثیر بگذاره، نه برای اینکه حتما با یک واقعیت تاریخی تطابق داشته باشه.
شاهین سراج گذشته از نوشتن کتاب‌های خواب سیاوش، تعبیر نوشین و آذرباد مهر سپندان، مقالات بیشماری نیز در نشریه‌های ایران شناسی، باران، رهاورد و ماهنامه فرهنگی کلک نوشته است. وی به ویژه با مطالعات ژرفی که در مورد ملک و شعرای بهار کرده است، سرپرستی سایت اینترنتی ویژه ملک و شعرای بهار را بر عهده دارد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از استودیو خبر مجله شب رو گوش میکنید. باشید، مصاحبه‌ای داریم با پدر اوباما کوچولوی افغان.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
محبوبیت رئیس جمهوری جدید و جوان ایالات متحده با گذر از دو قاره و یک اقیانوس به افغانستان هم گویا رسیده. یک شهروند افغان در کابل، پایتخت افغانستان، یگان فرزند خودش رو برک حسین اوباما نامیده و اعلام کرده که این اقدام رو به خاطر شدت علاقش به رئیس جمهوری تازه آمریکا انجام داده. به کابل بریم، بشنویم با خبرنگار رادیو فردا علی جویباری.
محمد قنبری، پدر باراک حسین اوباما، اعلام کرد که با گزینش این اسم برای فرزندش میخواهد علاقه خود را به رئیس جمهور جدید و ملت آمریکا ابراز دارد. او گفت که پس از تماشای زنده مراسم تحلیف رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفت تا پسر نوزادش را که کمتر از یک ماه عمر داشت باراک حسین اوباما بنامد. او گفت که پسرش را پیش از آن میثم قنبری نامیده بود.
میخواستیم پیامی داشته باشیم با جامعه آمریکا و پیام دوستی، برابری، و روز تحلیف آقای اوباما بود. بخش مستقیم برنامه رو دنبال میکردم. بسیار یک احساس خوبی برای من دست داد وقتی که آقای اوباما نام مکمل خود صدا میزنه و میگویه من باراک حسین اوباما هستم. همین مسئله بود که من را وادار کرد که من هم نام بچه خود تغییر بدم و باراک حسین.
آقای قنبری ابراز امیدواری کرد که روز فرزندش نیز همانند رئیس جمهور اوباما بتواند به یک فرد مهم، صاحب اقتدار و جذاب سیاسی اجتماعی در افغانستان تبدیل شود. در این حال این شهروند افغان تأکید کرد که با این اقدام او می‌خواهد پیام جدی دوستی مردم افغانستان را به ملت آمریکا و دولت مردان آن کشور برساند. او گفت با آنکه در داخل افغانستان به خاطر سیاست‌های نادرست جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا بخش از جامعه افغان تصویر ناخوشایند از آمریکا دارد، اما وی با این اقدام می‌خواهد در درون افغانستان نیز به نوع از باراک اوباما به عنوان شخصیت مؤثر و مفید برای افغانستان تجلیل کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
خب اوباما کوچولو میرسونه ما رو به پایان مجله شب. نیوشا بغراتی هستم، سپاس که موندید با من. باشید، همچنان همراهتون هستیم هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز. شب بخیر.